به عنوان و سفال کلپورگان در سطح دنیا مطرح است. میشه گفت که در ظروفی که اونجا کار میشده از قدیم، مجسمه های گاو سیستانی، گاو دشتیاری، شتر بلوچی و بز رو ساختن به شکل‌های مختلف، به صورت ظروف مختلف اینها رو درآوردن، مثل جاشمی، ظرف مثل پارچه آب و اینها، ولی با شکل دام و ازش استفاده می‌کردن. این هم حاکی بر اینه که صنایع دستی استان مرتبط بوده با بخش دامپروری. همینطور میشه به یکی از محصولاتی که از پوست و پشم دام به دست میاد، به کلاه پوستی ذکر کرد که کلاه پوستی رو به عنوان یکی از کلاه‌های با ارزش و افراد صاحب نام از این کلاه استفاده می‌کردند. سرداران منطقه، بزرگان و ریش‌سفیدان منطقه از کلاه‌های پوستی استفاده می‌کردند که پوستش رو از دام‌های منطقه تهیه می‌کردند. همینجور میشه به کفش، کت، لباس‌های مختلفی که وجود داشته، حتی یک نمونه کفشی که تقریبا میشه گفت مثل جوراب به پا می کردند به اسم موزی ذکر کرد که از قدیم و ندیم در این منطقه استفاده می شده و از محصولات فراوری شده چرم و پوست دام منطقه هست. همینجور از استخوان دام های منطقه برای دسته چاقو، برای لوازم مرتبط با بخش کشاورزی، برای محصولاتی که مربوط به کارهای زینتی است مثل حکاکی و مربطکاری روی چوب و اینها، از استخوان دام‌های منطقه استفاده می‌شده. یکی دیگه از محصولاتی که در منطقه به عنوان صنایع دستی از اون استفاده می‌کردند، میشه به مشک اشاره کرد. در منطقه مکران دو نوع مشک داریم که حالا به زبان محلی بهش ایزک میگن. یه نمونه برای جمع‌آوری روغن استفاده می‌شده و نمونه دیگه برای جمع‌آوری آب و نگهداری آب مصرف می‌شده، یا برای تهیه دوغ و همون روغن محلی هم از مشک استفاده می‌کردند. محصولات مختلفی هست در منطقه که از صنایع جانبی دامپروری استفاده می‌کنه، مثلا دفهای بومی که ساخته می‌شده که در منطقه به اسم دایره یا دف ازش ذکر میشه، اون با پوست دام ساخته می‌شده و از صنایع فراوری شده جانبی دام هست. در منطقه مکران نوع غذای محلی رو درست میکنن که در اون از اماعشای دام استفاده میشه. مقداری گوشت رو همراه با دل و جگر دام داخل شکمبه تمیز شده جاساز میکنن و شکمبه رو میبندن، بعد میزنن توی آتیش و توی زغال پخته میشه و به عنوان یکی از غذاهای بومی منطقه ازش استفاده میکنن و خورده میشه. صنایع مختلفی رو به عنوان صنایع دستی استان میشه ذکر کرد که بیشتر اونها از محصولات دامی درش استفاده شده. من در اینجا بحث رو بسنده میکنم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
نکته این است توجه به درهم تنیدگی دو صنعت پیچیده پرورش دام و صنایع دستی نیازمند تعریف درست و شناخت دقیق از هر دو صنعت می باشد.
یک نکته
در ابتدای برنامه این پرسش مطرح شد: صنایع دامپروری چه نقشی در توسعه صنایع دستی جامعه روستایی و عشایری مکران ایفا می کند؟ اگر بپذیریم پژوهش اساس هر فعالیت اقتصادی و ضامن پرهیز از نگاه سلیقه‌ای و تصمیم گیری های سطحی می باشد، با این اوصاف شناخت دقیق از صنعت پرورش دام، فرهنگ و تمدن روستاهای مکران در حوزه‌های گوناگون صنایع دستی می‌تواند گام مؤثری در شناخت ارتباط تنگاتنگ صنعت پرورش دام مکران و توسعه صنایع دستی این منطقه باشد. الماس را جز در قعر زمین نمی‌توان یافت و حقیقت را در جرفای اندیشه. تاریخ مکران به درازای تاریخ ایران زمین عامل مهم نشر میراث فرهنگی و پویایی اقتصادی است. اینجا شبکه رادیویی اقتصاد. مستند گنج پنهان، صدای اقتصاد درونزای ایران با موضوع بررسی ارتباط صنعت دام و صنایع دستی مک‌کران با همکاری این گروه به شما تقدیم شد. کارشناسان محتوا: دکتر مهدیه رخشانی نژاد، دکتر مرتضی کیخاساور و مهندس سید حسین حسینی جنگجو. کارشناسان تولید: دکتر ماندانا زنگنه، مهندس صفورا سادات حبیب زاده، دکتر خدابخش غلامی گلفشنی و دکتر عادل مزاری، مشاور استاندار استان سیستان و بلوچستان و دبیر ستاد توسعه مک‌کران. و اما کارشناس محقق، پشتیبان اتاق فکر کارشناسان تولید، مهندس سید مجتبی حسینی رستمی. و من مژگان اسدنیا، تهیه کننده، نویسنده و مستندساز. سپاس از همراهی همه شما دوستان. سپاس از همراهی صدای زاهدان و اجازه میخوام که به احترام نازنین هموطنانم از سر جای خودم بلند بشم و عرض کنم سپاس از مردم خوب مک‌کران. منتوار.
صدای ما رو از استان سرسبز گیلان میشنوید.
من یه گزارش از روستای خورخوره از توابع شهرستان مهاباد. سلام علیکم.
وادی بخش زاغه، فاصله حدود 40 کیلومتری شهر خرم‌آباد، جاده خرم‌آباد.
روستای امروز ما روستای مندوهی از روستاهای اطراف شهرستان آبادان هست.
این بخشی که الان تقدیم حضورتون میشه در روستای مرزن کلاته شهرستان گرگان ضبط شده.
قالب هستم از شهرستان راست و بخش زرخیز پیشین که خود به کشاورزی بلوچستان محسوب میشه.
صدای بنده را از اردبیل از دیار سبلان میشنوید.
رادیو اقتصاد در راستای شناسایی افراد توانمند قصد دارد باشگاه راویان اقتصاد ایران ایجاد کند. برای عضویت در این باشگاه فقط کافیه اخبار اقتصادی شهر یا منطقه زندگی خودتون رو به همراه نام و نام خانوادگی و شماره تماس برای ما به نشانی پایگاه اطلاع رسانی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد نقطه آی آر، آر ای دی آی او ای کیو تی ای اس ای دی نقطه آی آر و یا به نشانی فضای مجازی ما رادیو اقتصاد R A D I O E Q T S A D به فلسطین. شما میتونید یکی از راویان اقتصاد ایران باشید.
منو انتظار و کابوس تنهایی، منو حس این که هر لحظه این جایی، دارم آینه ها رو گم می کنم کم کم، تو رو هر طرف رو می کنم می بینم، نگو از تو چشمم چیزی نمی خونی، که لحظه لحظه حالم رو میدونی، اگه این بهارم بر نگردی خونه دیگه چیزی از من یادت نمیمونه، منو رها کن از این فکر تنهایی، دارم عاشقی رو با تو بلد
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هماندیشی، بازتاب ایده ها. رادیو اقتصاد FM 98 مگاهرتز، به امید فردایی بهتر، ایران سربلند.
رادیو اقتصاد، رادیوی هر ایرانی.
ایران، تهران.
رادیو اقتصاد. شبکه تخصصی اقتصاد به صورت 24 ساعته با شماست. شماره تلفن 24 ساعته شبکه رادیویی اقتصاد 27-86-2398. شماره پیامک شبکه رادیویی اقتصاد 30-36-37. شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. شماره پیامک روابط عمومی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران 30162.
و اما نشانی سایت الکترونیکی رادیو تخصصی اقتصاد www.radioiqtesad.ir
www.radioiqtesad.ir.
روی موج رادیو تخصصی اقتصاد همراه ما باشید. FM ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
دل نواز شاعران شیراز، ببر به سوی شهر عاشقان تو این راز، رسان پیام ما به گوش یار جانی، بگو به داد ما برس اگر توانی، نظر به این که حال و روز ما خراب است، رسیدگی وضع حال ما صواب است، تو ساقیا بیا و چاره ای دگر کن، همه غروب دل گرفت را به در کن، چرا وقت بست در به در نمیشه، سیاهی نمیره دست به سر نمیشه، چرا ستاره تا کجا دویدیم ولی به ناکجا رسیدیم، ندیدیم ستاره گر گرفت از تر، به گوشه ای نشست در سیاهی شب، چرا بخت بست در به در نمیشه، سیاهی نمیره دست به سر نمیشه، چرا بای بست همون نشد که باشه، چرا هی نشد که باشه.
عصرتون بخیر. اینجا تهران، پخش شبکه رادیوی اقتصاد موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. اما ایست 10 دقیقه. ببخشید ساعت چنده؟
ساعت الان که ایست 10 دقیقه است.
چی؟
ایناها آقا جون، خودت گوش کن اصلا.
اینجا ایست 10 دقیقه.
سلام علیکم خانم ها آقایان، خوش آمدید به برنامه ایست 10 دقیقه از شبکه رادیوی اقتصاد. من علی دهقان‌زاده به اتفاق سایر همکارانم تا انتهای این برنامه با شما همراه خواهیم بود. از قدیم گفتن هر چیزی اندازه ای داره، اندازه برنامه ما هم 10 دقیقه است. میخوام همین الان کتاب قصه‌مون رو باز کنیم و بریم سر وقت قصه امروزمون. پس یکی بود یکی نبود. روزگاری از همون ایام که بشر بر تعدادش افزوده شد، داستان مبادله کالا به کالا و همینطور ظهور سکه اتفاق افتاد. مردم برای پرداختن اجرت کارکنا و همینطور خرید مایحتاج مورد نیازشون از روش مبادله کالا و سکه استفاده می کردن. با گذشت زمان اما اسکناس به مرور جای روش‌های قبل رو گرفت. شاید بعد از ظهور اسکناس کمتر کسی تصور می کرد که پدیده دیگه ای تو این زمینه پیدا بشه. احتمالاً اگه اون قدیم ندیما کسی از پول نامرئی حرف میزد، همه اونو دروغگو یا ساحر میخوندن. اما امروزه چنین سرمایه ای، یعنی پول به صورت نامرئی، سری تو سرا در آورده. به اینو سرمایه ها میگن ارزهای مجازی یا دیجیتال. ارزهای مجازی یا دیجیتال ارزایی ان که به صورت الکترونیکی ذخیره و منتقل میشن و مبنای اونا صفر و یکه و البته بر پایه اینترنت هستن. این مفهوم در مقابل واسطه های فیزیکی مانند اوراق بانکی یا سکه مطرح میشن. تاریخچه شکلگیری رمزارزها به دهه 1980 میلادی میرسه. ارزهای دیجیتال انواع مختلفی داره. اولین رمزارز نامتمرکز بیت کوینه که تو سال 2009 توسط شخصی با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو ایجاد و عرضه میشه. اما مردم که این روزا با فضای مجازی به نوعی زندگی میکنن، تحت تاثیر این فضا و البته اطلاعاتی که به دست آوردن، وقتی که دیدن اوضاع بازار سایر ارزها اینطوریه، به بازار ارزهای دیجیتال رو آوردن. حالا بازار سایر ارزها چطوری بود که به بازار ارزهای دیجیتال رو آوردن؟ اینطوری بود.
با عرض سلام، لطفاً قیمت ارز را به بنده ارزانی دارید.
با عرض علیک سلام، هر 1,000,000 چون درغاز برابر با 1 پوند درغاز.
شایعه شایعه زلزله شایعه.
این شایعه هولناک چه استرسی بر من وارد آورد. چرا یک بار قیمتش چون گشت؟
به دلیل تأثیر روانی جامعه بر قیمت ارز.
حدثی میخواهد بر من وارد گردد؟ آیا بر قیمت ارز تأثیر میگذارد؟
این ارزا به دلیل ویژگی‌های منحصر به فردی از جمله غیر متمرکز بودن و متفاوت بودن با سیستم حاکم بر دنیا، گستره وسیع و سرعت فوق‌العاده در نقل و انتقال، به سرعت جهان رو در بر گرفت. خیلی زود هم پاش به کشور ما باز شد. به محض دسترسی دولتی‌ها برای مقابله با تحریم‌ها و تبادل با بازار جهانی، به سرعت شروع به استخراج رمزارزها کردند. برخی مردم عادی هم که به دنبال سرمایه‌گذاری زود و پربازده بودند، به بازار ارزهای دیجیتال رو آوردن. رو آورندگان به این بازارا عملا به دو دسته تقسیم می‌شدن: استخراج کنندگان با مجوز و استخراج کنندگان بدون مجوز. چه با مجوز و چه بی مجوز، اما ورود به این بازارا جنجالای زیادی برپا کرد. از قطعی برق گرفته تا جریمه استفاده کننده ها و توقیف دستگاه‌هاشون تا مال باخته شدن تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران این بخشا، همه و همه کارشناسا رو بر اون داشت تا اینطور واکنش نشون بدن.
هر بازاری نیاز به تخصص و دانش خودشو داره.
خیلی ها هستن سال 2017 بیت کوین رو روی $20,000 خریدن و بیت کوین ریزشش تا $3,000 براشون اتفاق افتاد.
تاکید ما اینه که مردم در حوزه رمزارزهایی که تولید اون در داخل کشور انجام نشده ورود پیدا نکنن. ریسک ناشی از سرمایه‌گذاری بسیار بالاست و مشخص نیست که طرف تسویه و شرایط تسویه چه شکلی.
دو تا نکته هستش که مخاطبا باید دقت کنن بهش، اینکه حتما یاد برن علمشو به دست بیارن، یا قراره که بدن به افرادی که براشون سبدگردانی کنن و سرمایه‌شون رو در واقع براشون ارزش افزوده سرمایه ایجاد کنن، بدن به مجموعه که هویت و شناسنامه مشخص دارن.
افراد در این هیجان‌ها به سراغ ارزهایی میرن که قیمت‌های بسیار ناچیزی دارن. این کوین‌ها بعد از یک مدتی در ریزش در واقع کوین‌های اصلی کاملا از بین میرن.
رمزارزها نیومدن که ما ازشون کسب سود بکنیم. رمزارزها اومدن که ما بتونیم برای تبادل مالی توی دنیا ازشون استفاده کنیم.
بازار رمزارزها به واسطه اینکه خب نوظهور هستش، حجمش همچنان به نسبت بازارهای دیگه مثل حالا بازار طلا و بازارهای دیگه به شدت پایینه. وقتی که حجم یه بازاری کم باشه، به راحتی میشه این بازار رو توش نوسان ایجاد کرد.
با توجه به اینکه ما مکانیزم استاندارد و قانونی روشن و شفاف برای انتقال پول افراد به خارج از کشور و خرید رمز ارزها نداریم از طریق صرافی‌های رسمی، خود این مکانیزم خرید و فروش به سرمایه‌گذاران ما ریسک وارد می‌کنه.
اما مسئولان مرتبط هم نسبت به بازار ارزهای دیجیتال بدون واکنش نبودند. با توجه به اذعان مسئولین به بیشتر بودن مزایای این ارزها نسبت به معایب اون، البته با توجه به شرایط موجود، راهکارهایی برای مدیریت این بازار ارائه شد.
مزایای ارزهای دیجیتال خیلی بیشتر از معایب اون هست. خاطر شرایط تحریم در حال حاضر کمتر بانکی حاضر هست با ایران کار بکنه و ارزهای دیجیتال یک فرصتی هست که ما یک مجرای موازی رو با نظام پرداخت بین‌الملل ایجاد بکنه.
روشی که وزارت این رو پیش گرفته این هستش که اونها بتونن به صورت مقیاس گسترده و وسیع و در جاهایی که ما مشخص میکنیم، شهرک‌های صنعتی و با ظرفیت‌های زیاد و با نرخ و تعرفه‌ای که بدون یارانه هست، بتونن از برق استفاده بکنن.
یکی از ایده ها میتونه این باشه که این مزارع در خود نیروگاه باشن که دیگه هزینه تلفات برق رو ما نپردازیم.
نیروهای خورشیدی به تولید برق کمک میکنن و اونهایی که مجوز دارن بیان با شرکت‌های برق منطقه‌ای و توانی قرارداد دو جانبه منعقد کنن.
لازم هست پیشرو باشیم، اطلاع بدیم به مردم، مزایا رو بگیم، معایب هم در کنارش مراقبت بکنیم و آگاهی بدیم به مردم.
این بخش هم تو صفحه آخر قصه‌مون ناگفته نمونه که فعلا و اخیراً به دستور رئیس جمهور تا پایان شهریور ماه استخراج هر گونه رمزارز به دلیل مصرف برق زیاد غیر مجاز و ممنوع اعلام شده.
تو این شرایط هم وزارت صمت، هم وزارت کشور، همه وزارت نیرو، وزارت مخابرات، همه ارتباطات ما، همه اینها موظفن امروز فعالیت‌های رمز ارز و استخراج رمز ارز تا پایان شهریور باید تعطیل بشه. بنابراین از امروز هر که کار میکنه غیر مجاز، حتی اونایی که مجاز بودن دیگه غیر مجازن تا پایان شهریور.
حالا باید دید که با توجه به راهکارهای ارائه شده، بازار ارزهای دیجیتال به زودی شکل قانونمند و منظمی به خودشون میگیرن یا نه. ممنونیم. شنونده 13 دقیقه بودید از شبکه رادیوی اقتصاد. از راه‌های ارتباطی برنامه هم بگم خدمتتون که سامانه پیامکی 30036 37 و همینطور شماره تماس 162 که روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست در خدمت شما عزیزان هست برای به اشتراک گذاشتن نقطه نظراتتون. خیلی مخلصی، مطابق روال هر برنامه چراغم الان سبز شد. ما بریم تا ان شاءالله هفته بعد با این موضوع جدید دوباره برگردیم خدمتتون. پس تا هفته بعد، خدا نگهدار.
روز بخیر، اینجا تهران، پخش شبکه رادیویی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. صدای ما رو میشنوید.
طبیعت و هنر، چای آزرگل، دست چینی از هزاران دست، عطر خانه هر ایرانی، چای آزرگل، محصولی از شرکت هزار دستان طلایی آزر.
هشتگ خبر.
ساعت 16 اینجا تهران است. رادیو اقتصادی. آمادگی برای بازگرداندن تولید نفت ایران به میزان پیش از